بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين والنعم على الله. فيما يستحب فيه الزكاة وهي أصناف. الأول مال التجارة، مال التجارة واجب الزكاة يا مستحب. عرفوه بأنه الذي يملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به، فخرج ما ملك الله بعقد كالميراث حيازة المباحات نحو ذلك، بين قصد به الاكتساب. بكذا خرج ما يملك بالعقد لا على جهة المعاوضة كالهبة والصدقة والوقف نحو ذلك. فالمراد بالمعاوضة ما كانت معاوضة محضة، وهي ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح من أهلهما. يخرج الصداق والخلع فإن أحد العوضين ليس مالا. وكذا يخرج مالا يقصد به الاكتساب كأن يقصد القنية والصدقة. وعلى جميع ذلك تدل ظاهر الأخبار صحيحة محمد بن مسلم. ففي صحيحة محمد بن مسلم الحسنة في المشهور نوعا أنه واسطة إبراهيم بن هاشم مشهور حسنة ميه و ادهی تصیح میکنن. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترا متاعا و کسد علیه و قد زکا ماله قبل ان یشتری المتاع، متا یزکی؟ فقال ان کان امسک متاع یبتغی بی رأس ماله فلیس علیه زکات، فا ان کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه زکات. بیشتر میخواد بعد ما امسکه بعد رأس المال. شاید معنیش میگه زائد بر رأس مال. بس سألته عن الرجل توزع عنده الاموال يعمل بها، فقال اذا حال الحول فليزكها. صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق. سأله سعيد الاعرج وانا حاضر اسمع، فقال انا نكبس الزيت والسمن نطلب بها التجارة، فربما مكثت عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه الزكاة، فإن كنت إنما تربش لأنك لا تجد إلا وذيعة فليس عليك فيه زكاة. حتى يسير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها. رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة حتى يبيعه؟ فقال إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة. رواية محمد بن مسلم وفيها كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقه الرضا، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليك الحول، وإن لم يطلب برأس مالك فليس عليك الزكاة، إلى غير الزكاة من الأخبار الكثيرة الظاهرة فيما ذكرنا. وشروطهم برأيها من استحباب الزكاة فرمودان. عند الأصحاب مشروطة عند الأصحاب بشروط: بلوغ النصاب، هم نصابي در نقدين هست در إنجا هست، بأن يبلغ قيمته مال التجارة أحد نصابي الذهب والفضة وهو مجموع عليه من الخاصة والعامة. ثانيها الحول، فلا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره. ثالثا أن يطلب برأس المال طول الحول أو زيادة، ولو طلب مما هو أنقص من رأس المال سقط الاستحباب. ما ذكرناه من استحباب الزكاة في مال التجارة هو المشهور بين الأصحاب، ونقل المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب. وجوب بر خاطر امرهایی که شده است که به مال و تجاره اذا طلب برأس المال او زیاده او بزیادته این زکات داره. و اما استحبابش، روایاتی که داره که زکات در اینها نیست، زکات در اینها نیست، زکات در اینها نیست، به زکات بده جمعش به استحبابه. اگر جمع دیگری اولا از این نباشد، مثل اینکه اطلاق تقییدی چیزی باشه که تجاوز لازم نیاد، و الا جمع بین مثلا افعل یا لا تفعل با لا بأس بالفعل او لا بأس بالترک، جمعش به حمل به اخبار به امر وجوبی، حمل امر وجوبی بر استحباب معروف. بله در یک جایی که اطلاق و تقییدی باشد، تصرف در اطلاق که متقوم به عدم البیان است به واسطه ما یصلح للبیانیه، نه مقدم است بر حمل معنای، بر حمل دال بر معنای حقیقی بر مجازی، به قبل و به قرینه المجاز باشه. صحیح فی التهذیب فی الصحیح عن زراره قال كنت قاعدا عند ابي جعفر وليس عنده غير ابنه جعفر عليهما السلام فقال يا زراره ان ابا ذر وعثمان تنازع على عهد رسول الله فقال عثمان كل مال من ذهب او فضه يدار ويعمل به ويتجر ففيه الزكاه اذا حال عليه الحول. فقال ابو ذر اما ما تجر به او ادير وعمل به فليس فيه الزكاه انما الزكاه فيه اذا كان ركازا او كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه فيه الزكاة. فاختصم إلى في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال القول ما قال أبو ذر مال التجارة زكاة نداره. فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم. میخواید این از شما ظاهر بشه روایت بکنه دیگه به فقرا و مساکین چیزی ندهن. در یک جای دیگه روایت دیگر تنو توضیحش بیشتره، میخوایی اصحابتو فقیر باشند و تکفف بکنن اصحابتو دیگه چیزی نمونده. خمس که به سهم امام که به اینا کسی نمیدهد، که سهم امامی قائل نیستن اصلا، اونا قائل نیستن، این هم برزون زمین اونا قائل نیستن. اون وقت اصحاب شما که شیعه هم کسی به اینها خمس که نمیدهد، به واسه اینکه خمس ماله بنی هاشمه و اون هم در بیت الماله، کاری به دست کسی دیگه نمیدهن. اون وقت این زکات را هم سهم امام که اصلا نیست، به جهتی که اون لله و للرسول و بعد معلومه که دیگه مال بیت المال، اون ربطی نداره بینا. افرادو کس هم از ایب القربا بالاخره به حضرت امیر از هیچ بابتی نمیرسیده این مطلب. به سادات هم که خب به طریق اولاهی چی نمیدارن، میماند زکات، زکات و تجاره عوض سهم امامی که میدهن، زکاتی که بر فقرا میدهن زکات و تجاره هست. اون وقت نمیدهید، شما میفرمایید که زکات و تجاره واجب نیست، معنی که اصحاب شما که شیعه اند و مؤمن اند و غیر هاشمی هستن از همین هم محروم باشن، از زکات محروم باشن، بیان مثلا گدایی بکنن. می حضرت فرمود به این که لا بد من ذلک، باید این مطلب معلوم بشه که وجوب ندارد. بله اگر کسی مؤمنه میدن که سهمه سهم الله و سهم رسولی مال امامه و امام وقت خودش بر اوست عمل به وظیفه، و اونی که دیگرم مال ساداته. بالاخره هیچ کدوم ضایعه نمیمانند در مذهب مؤمنین. اون وقت ایشون اعتراض میکنه. در روایت دیگر تصریح میشه که حضرت ابو عبدالله فرمود این را، شاید هم دو روایت باشد، اون مال حضرت باقر با حضرت صادق اعتراض کرد، اینم مال حضرت صادق اسماعیل ابن جعفر علیه السلام اعتراض کرد، پدر جان کاری کردی که دیگه چه فقیر بمانند و بیچاره بمانند، هیچ که بینا نمیرسه، زکات تجاران هم شما دارید میفهمید واجب نی. و ملا بود من ذالک، بلکه هم در توی روایت دارد که مثلا کار نداشته باشی هم چیزایی فلانه. موثق عن ابن بکیر و عبید و جماعت من اصحابه قالوا قال ابو عبد الله علیه السلام ليس في المال المضطرب زکاتون، همینه گمانه، ليس في المال المضطرب زکاتون، هی دست به دست میچرخه، یه چیزی ثابتی نیست. آها خب این مال رو تجاره که نگرفته نگاه بداره کی گرفته تبدیل بکنه، در از این تبدیل های استفاده ای بشه. ليس في المال المضطرب زکاتون. فقال له اسماعیل ابنه یا ابت جعلت فداك اهلكت فقراء اصحابه. فقال ای بني حق اراد الله ان يخرجه فخرج. این کلام حق است که خدا خواست ظاهر بشود، من خارج ظاهرم شد. بله بالاخره وقت نظیر اینم از خود حضرت صادق نسبت به کلام حضرت باقر هست. اما این مسئله اهلکت فقراء اصحابه این در کلام حضرت اسماعیل فقط. خب حالا جمع بین اخباری که گفت زکات در مال و تجاره هست با این روایاتی که میگه زکات در مال و تجاره نیست، جمعش به چیه؟ به حمله بر استحباب زکات در غیر اصناف تسعه که زکات و تجاره باشه، مثل تمام اوامر و نصوص یا اظهر در عدم وجوب با ظاهر در وجوب فرق نمیکنه، حمله بر استحباب میشه. این دیگه تقریبا میشه گفت که یک اصل ثابتی است در فقه، امر و نهی، در مقابلش ترخیص در فعل یا در ترک. امر است ترخیص در ترک، نهی است ترخیص در فعل. از هر میدونن آها اونی که نص در عدم وجوب است بر با اون که ظاهر در وجوبه، اون که نص است در عدم حرمت با اونی که ظاهر است در حرمت، مضافاً به این که دیگه کنهون کار امر و نهی در روایات به جایی رسیده است که صاحب مدارک همه اصلا در روایات امر و نهی ظاهر در وجوب نیستند، در حالت بر وجوب ندارن. به جایی این همه عوامل و نواهی داریم که در مستحبات و در مکروهات وارد شده. ما چطور اینا؟ اما جواب میدهن میگوید بی که بله هر جا استعمال شده است در مکروه یا در مستحب، آها معلقرینه استعمال شده است، فقهرن اشکالی در ظهور وارد نمی کند. بله خب حالا اینم بعد در اصل مال در بعضی روایاتش بود، حالا تا به اونم برسیم، در شروط مطلب برسیم که آیا باید بیش از نصاب باشد یا نه، اون وقتم رأس المال باشن، به طوری که اگر ما زکاتش را اخراج بکنیم دیگه میماند بدون سرمایه میماند. بالاخره علی ای حال آیا اشکالی دارد این مطلب؟ آیا صاحب مدارک و اتباعش که فرمودن اصلا ظهور ندارد در روایات اوامر در وجوب یا در حرمت به واسطه کثرت استعمال در مستحبات و مکروهات الا ماشاءالله که خدا میداند که چقدر اوامر هست چیز نیست مستحبات هست، چقدر نواهی هست مکروهات هست، اون وقت بگویم بی که در همه اینها قرائن بوده یا اینکه نه اصلا از امر و نهی نمی فهمیدن وجوب را. آها یک داله یک تقویت این دلالت لازم بوده است که قرینه باشد بر اینکه استحباب نیست یا قرینه باشد بر اینکه کراهت نیست. این مسئله ایست اصولی در اصول که ظهور امر در وجوب است، در اونجا این مطلب باید صاف بشود که آیا ظهور در وجوب برای امر و نهی ثابته در حرمت در وجوب یا اینکه نه ثابت است حتی یکون تقوم القرينة على الخلاف، یان که نخیر ثابت نیست حتی یکونه تکونه قرینتون علی الوفاق. اینجوره یا اونجوره. العرف به بابک در موالی و عبید به امر و نهی همین ظواهر، امر و نهی مخدومشون و مولای خودشون اکتفا میکنه تا دلیلی بر اینکه این ترجیح رجحانه تنزیه این قائم بشه، یا اینکه نخیر اکتفا نمی کنن تا اینکه یک قرینه ای یه متنم دلالتی باشد برای اینکه بابا این حتمیه، چه امر باشد چه نهی باشد حتمیت استفاده می شود. آیا اینه یا نه؟ ما چیزی نداریم غیر از اینکه ملاحظه موالی و عبید در عرف، آیا اینها به صرف ظهور در این که بکن، به همین که میگه بکن، نه اینکه ظهور در همین که میگه بکن اکتفا میکنه در وجوب میره عمل میکنه، یا اینکه نه خیر سر میکنه یه قدید دفعه دیگر هم بپرسه که آیا مقصود شما حتمه یا نه میشه نکرد، یا در نکن هم همینجور مقصود شما تحریمه یا اینکه یعنی تحریم اضافی میشه کرد این کار را به حسب ظاهر بین موالی خود. اگر منابه شود که بکن بکن و این هم محتاج به قرینه وفاق داشته باشد دیگه سنگ روی سنگ نیمانه، هر جا بخواد امر بکند اون باید صبر بکنه. باباش گاهی از صبرش مطلب فوت میشه، ملاحظه فهمیدی؟ مگه اینکه از هم اول بگه بکن، اگر نکردی چکار میکنم؟ اینجوره بنا هست که از اوامر بفهمن وجوب و تحریم را با اون عقاب ها و با اون تشدید ها و با اون تأکید ها، نه به حسب ظاهر در عرف اکتفا میکنن به ظهورات. این ظهورات عمله، کجا محتاجن همیشه به تنسیسات، کجا میتوانن مطلب را به طور تنسیس بیان بکنن، فوت میشه مطلب اگر بخواد زیادتر صحبت بکنه، بلکه به همون گاهگاهی به همون اشاره همچین بکنید همچین بکنید میگه اشاره کرد بود ببرید، یعنی سر شما بالاخره به اشاره مطلب رو فهمونده بود دیگه، محتاج نیست بین یا مصلحت نیست در اینکه بیش از این تصریح بکند. ملاحظه فرمودید اونم میخواد که اینا یه کاری بکنن نفهمن مردم که این امر کرده مثلا ها. بالاخره فلاحظه به حسب ظاهر ما از طریقه عرف نمیتونیم خارج بشیم و شرع هم بیانات شرع هم مثل بیانات همین موالی و عبید و عرف است. اگر چیز دیگه بود خود شرع میشون بود نکنید هرچی گفتم بکنید، الا اینکه به شما دلیل حتم اقامه بکنن بکنید میتونید نکنید، میتونید نکنید اونجایی که میگم بکنید الا اینکه دلیل وجوب باشد، نکنید اون چیزی را که میگم نکنید مگر اینکه دلیل حرمت در کار باشد. بالاخره حرمت و وجوب محتاج به تنسیس نیست. اسأل العرف، موالی با عبید چه کار میکنن در این موضوع، مبناشون چیه، مبنای ائمه ما و اهل بیان و اوصیا و انبیا فلان همین بود، همین به همه جریه بر طریقه عرف است، الا ما نص فیه علی المخالفه، که ما اینکه هر جاییم که الحمدلله تنسیس بر مخالفت کردن دلیلش واضحه یا واضح کردن دلیلش، مثل فرسونی قیاس را فرمودن که قیاس حجت نیست و تشدید و مبالغه کردن الا ما شاء الله، برای اینکه عمل به قیاس اگر بشه دیگه از بین میره شریعت، ازاله شریعت، ابطال شریعت است اگر عمل به قیاس بشه. ما حتی در مباحثه از صادق صلوات الله علیه با خود ابو حنیفه در همین قیاس الا ما شاء الله مواردی حضرت صادق صلوات الله علیه ذکر میکند برخلاف قیاس ثابت است، برخلاف بول اشد به نجاست است یا منی، گفت منی بول، گفت چرا اون غسل داره این وضو داره، چه عرض بکنم مثلا الا ما شاء الله در نماز مهمتر است در شهر یا روزه؟ گفت نماز، پس چرا نماز قضا ندارد روزه قضا دارد؟ بالاخره الا ما شاء الله مسائلی را ذکر کرد، هم برخلاف قیاس ثابته، برخلاف قیاس ثابته، اصلا یکی دوتا ده تا صد تا نیستن که بگیم که اینجا استثناء شد. ما من آمن الله وقت خواست اینجا کجا پس موند اگر همه اینا را استثناء کردیم؟ بالاخره در یکی از این دوتا مسائل است که در موارد است که مباحثه از صادق با ابو حنیفه شده، در یکیشون دارد بین که مسئله سوال کرده و از خود ابو حنیفه گفته والله ما ادری الا ما شاء الله مسائل ذکر کرده و در جواب گفته والله ما ادری. حضرت برش بیان میکنه حکم مسئله. اون کسی که خبر می آورد و خبر می برد بین حضرت صادق و ابو حنیفه، میگه که ابو حنیفه از دالان منزل حضرت صادق داشت می گذشت، گفت اعلم الناس اعلم الناس ولم نره عند عالم، اعلم الناس ولم، چون به خود این شخصی که واسطه بود فرموده بود، وقتی گفت که اینه که شما فتوا دادید جعفر ابن محمد برخلافش فتوا داد، گفت ما انا اعلم من جعفر ابن محمد هو رجل صحفی و انا لقیت الرجال و انا لقیت الرجال و رجل میاد عین همین را بر حضرت صادق خبر میاره. حضرت صادق میگن نعم صحف ابراهیم و موسی، بله، چیزی نمیگذره که خود ابو حنیفه وارد همین مجلس میشه، میشه دو این سوال ها و عجیب غریب مسائل معضله را از سوال میکنه، همه را میگوید والله ما ادری. بالاخره میگه این یا باید سنته که نداره یا باید قیاس، آخه مثلش باید باشه، آخه تا قیاس بگونه برش دیگه. ولذا میگه که اصلا تطبیق متناهی با الله متناهی لازم میاد اگه بنا بشه که همینی را که شنیدیم از حضرت رسول در دست ما هست تا روز قیامت همین باشه. بالاخره اون وقت میگه در دالان که آمد منم باش بودم این کلمه را گفت اعلم الناس ولم نره عند عالم. خیلی خوب، بالاخره این مسئله اصولی بود که در ذهن آمد که آیا امر ظاهره در وجوب است و ظهورش متبع است عند العقلاء و معمول به است در شرع و در توی روایات، یا اینکه نه هم چیزی نیست. فیک فنانی اطفقراهم و تاکینا بقال ابو اینجا وسائل هم همین، این حدائق وسائل و حدائق و همین، این روایت رو نقل کردن از تهذیب که از صادق همون الیک انی لا اجد منها بدا، الیک انی مثلا خیلی مطلب پیش از صادق مهم بوده و تقریبا هم خلاف عامه هم هست دیگه، لا اجد بدن را هم تعال علتش را ذکر نکرد که اگر خب مسلمانند و مؤمنند، بله اونی که در بیت المال قرار دادن جای این زکات و تجاره، حالا هم بلاد اهل سنت شنیدم اینجوری که زکات و تجاره را از تجار میگیرن نصفشون را، حالا فعلا اینجوری نصفشون را میدن با خودشون که صرف بکنن در فقرا و فلان، نصفشون را خودشون میگیرن بله لابد صرف میکنن در فقرا. خب دیگه افقر از اونا کیه؟ بله عرض کردیم جمع بین نهی و ترخیص، امر و ترخیص، حمل بر استحبابه، تا اینکه یک جمعی که تصرف در دلیلین به کمتر از این باشد یا تصرف نباشد، اطلاقا تصرف نمیشه بعد اگه درش تغییر شد، به جهتی که اصلا ظهور اطلاقی معلق است از مقدماتش عدم البیان الصالح للبیانیه است، عدم الصالح للبیانیه است، نمیشه بگیم که این ما تصرف کردیم این را مقید کردیم، نه هیچ تصرفی نیست، بلکه ظهور و بیان اون مقید را گرفتیم، اون در مقابل ظهوری نیست الا معلقا بر این که چنین ظهوری نباشه. بله ایشون حالا مثل این که در اینجاها اختار چیز میکنه، میل دارد به این که بگه جمع بین روایات حمل بر تقیه است نه حمل بر همون وجوب مقصود از این روایاته، لکن ایجاب کردن تقییتن بفاقن للقوم، لکن خب این بعضی جاهاش که تصریح هست برخلاف نمیشه که اونا معنا نداره تقییه. و یکی هم در اونجا هم که تقییه هست، نوبت به ترجیح صدوری اگر برسد ما جمع میکنیم به موافقت عام و مخالفت عامه، اما اگر عام و خاص باشن، مطلق و مقید باشن، مثل همون مسئله ای که گذشتیم درش که مسئله چه چیز بود، همین جلوتر همین ساز خوندیم، بله در غیر نهتا مستحب است، یا اینکه نخیر در غیر حبوب و سمار و فلان اینا مستحباتن یا واجباتن. خب روایت هر دو هست، امر به زکات دارد لیس در و افا رسول الله ان که دیگه ناس است بر این که وجوب نیست. بالاخره اونجا هم حمله مطلق بر مقید میکنیم، ایشون اونجا هم حمله بر ترجیح به موافقت مخالفت عامه داده است بین اونها. برس کردیم اون جمع عرفیه مقدم است بر این جمع هایی که از اخبار علاجیه و اینها استفاده میشه.